بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت بینندگان عزیز و محترم که از رسانه‌های تصویری برنامه ما رو دنبال می‌کنن. از اینکه نگاه ارزشمند خودتون رو در هفتمین نشست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز همراه ما کردید سپاسگزاریم. در همین اول برنامه جا داره که عرض تسلیت و تعزیتی داشته باشیم. وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل علیه السلام رو، و گرامی می‌داریم مقام مادران و همسران شهدا رو که به همین مناسبت روز تکریم از مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است. تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که برای تولید و پخش این برنامه زحمت میکشند، به ویژه انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه، پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی. امشب با هفتمین نشست از سلسله نشست‌های دین و چالش‌های روز در خدمت شما بزرگواران هستیم. این نشست رو انشاءالله در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شجریان هستیم با موضوع تبیین مرزهای عفاف و حجاب. جناب آقای دکتر شجریان استاد حوزه، نویسنده، محقق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب دکتر، از اینکه وقت گذاشتید و قبول زحمت کردید ممنون و متشکر هستیم. به خاطر اینکه بیشتر از معذر از اطالی استفاده کنیم، من به بیان مسئله و موضوع نمی پردازم. شما خودتون ضمن عرض سلامی با بینندگان در خدمتون هستیم.
بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، فرهیختگان گرامی، و تشکر میکنم از همه دستندرکاران شکلگیری این جلسه. امیدوارم ساعتی که خدمتتون هستم مباحث مفیدی رو بتونم تقدیم حضور شریف بکنم. همطور که حجت الاسلام و المسلمین ها جای خداپرست فرمودن، بحث ما در رابطه با تمایزات عفاف و حجاب یا به تعبیری بیان مرزهای این دو مقوله هست. چنانچه مستحضرید، این دو کلید واژه در سابقه پژوهشی ما مرزبندی روشن و مشخصی ندارند و عمدتا نویسندگان ما این دوتا رو به هم عطف تفسیری میکنن، یا گاهی اوقات من دیدم حتی تو متنهای پژوهشی نوشته میشه حجاب و بعد عفاف توی پرانتز میاد، یا عکس این قضیه، یعنی نویسنده این دو رو تفسیر یکدیگر محسوب میکنه و این یکسان انگاری بین حجاب و عفاف فقط هم در حوزه‌های پژوهشی ما محدود نمیشه. ما میبینیم که تریبون‌های مختلف تبلیغی ما هم همین مسیر رو ادامه میدن و معمولا این دوتا رو با هم بیان میکنن، اقتضاعات مشترکی رو براش تصویر میکنن، ترسیم میکنن، شرایط یکسانی رو براش تصویر میکنن و مرزبندی مشخص نمیشه. و اتفاقا از همین تریبون های تبلیغی این یکسان انگاری به گفتگوها و محاورات عادی ما هم گاهی اوقات سرریز میشه و ما میبینیم که در تعاملاتی که مردم تو جامعه دارن، خصوصا متدینین با کسایی که وضع حجاب مناسبی ندارن، این تعاملات شکل میگیره، باز میبینیم که این یکسان انگاریه وجود داره و به بی حجاب گفته میشه بی عفت و این اطلاق به صورت مستمر شکل میگیره. حالا باید ببینیم آیا واقعا اینها تفاوت دارند، مرزهایی دارند، ندارند، به چه شکل هست. به نظرم این بحث هم بحث بسیار مهمیه و جدی هست و اگر ما این مرزها رو به دقت نتونیم تبیین کنیم و نتونیم واضح کنیم، حداقل چالش مهمی که باهاش روبرو هستیم اینه که این دو قطبی بی‌حجاب با حجاب رو که توی جامعه ما در حال تشدید هست، برخی از تحولات سیاسی اجتماعی هم بهش دامن زده، این دو قطبی رو هی داغتر و هی جدیتر می‌کنیم و باعث می‌شود که تضاد اجتماعی، ناهمگرایی اجتماعی در صحن جامعه رونق بیشتری پیدا بکنه. و این قطعا از خود بیهجابی اگر نگیم که بدتره، شرایط خیلی بدی است که یک جامعه در به اصطلاح تضاد همیشگی بخواد به سر ببره. لذا ما باید این مرزها رو مشخص بکنیم. البته همین اول بحث این نکته رو هم عرض بکنم که هرگز بحث بنده توی این جلسه ناظر به تضعیف مقوله حجاب فقهی به هیچ وجه نیست. مسلم است که حجاب در نگاه فقهای عظام ما یک واجب شرعی است، یک ضرورت دینی است. در این من بحثی ندارم، تردیدی ندارم، اما در این حال معتقدم که این دوتا مقوله باید مرزبندی مشخصی پیدا بکنن و تفاوتهاشون به دقت بیان بشه که ما گرفتار این چالش یکسان انگاری بین این دو که بازتابهای خوبی قطعا نخواهد داشت یه وقت نشیم. حالا وقت منم خیلی کمه طبعا توی این جلسه، لذا یکم به پیشینه پژوهشی این کار اشاره بکنم که به چه شکل این پژوهش و این بحثی که امروز ارائه میدم شکل گرفته. من تقریبا 6-7 سالی هست که درگیر این مسئله و این موضوع هستم و چندین مقاله و چندین نشست و چندین کرسی ترویجی با همین موضوع و مسائل پیرامون و حوالی این موضوع برگزار کردم. اخیراً هم یک مقاله علمی پژوهشی منتشر شده به نام تبیین و تحلیل مرزهای حجاب و عفاف در فصلنامه اخلاق پژوهی که قابل دسترسی هست در فضای مجازی. لب مطالبم رو که توی این جلسه میخوام عرض بکنم با مستنداتش توی اون مقاله بینندگان عزیز میتونن دنبال بکنن. البته اون مقاله هم باز مختصر یک کتاب 300 صفحه‌ای است تقریبا با همین موضوع، تبیین تفاوت‌های حجاب و عفاف، که امیدوار هستم موانع برطرف بشه بتونیم این کتاب رو هم منتشر کنیم. ولی نقدن مطالبی که امروز عرض می‌کنم و به دلیل ضیق وقت طبعا نمیتونم مستنداتش رو ارائه بکنم اینجا، مستندات بحث این جلسه رو بینندگان عزیز میتونن توی اون مقاله دنبال بکنن. من مقدمات رو دیگه فاکتور بگیرم وارد متن بحث و اصل بحث بشم. سوال اصلی این است که مقوله حجاب فقهی و عفاف اخلاقی چه نسبتی با هم دارن؟ من تأکید میکنم که این قیدها در بحث مراعات بشه که ما یه وقت مبتلای به مغالطه اشتراک لفظی نشیم. لذا یه اجمالاً توضیحی بدم که مقصودم از عفاف اخلاقی چیست و مقصودم از حجاب فقهی چیست. این رو به عنوان مقدمه عرض کنم، بعد وارد تفاوت‌ها انشالله خواهم شد. مقصودم از حجاب فقهی همون چیزیست که در سابقه کتب فقهی و منابع فقهی ما وجود داره. البته مستحضرید که ما در متون دست اول فقهیمون تعبیر حجاب رو برای پوشش واجب بر بانوان نداریم. آنچه در متون فقهی ما وجود داره واژه ستره که در لغت به معنی همین پوشش هست. حالا هم ستر گفته میشه هم ستر، هر دوش صحیحه. و فقهای بزرگوار ما معمولا در دو کتاب نکاح و کتاب الصلات به این سطر، مسئله سطر میپردازن. و اصطلاحاً هم در فقه ما دو نوع سطر داریم. یک سطر صلاتی داریم که پوششی است که بر زنان در نماز خواندن واجبه و طبعاً این از بحث بند بیرونه. و یک سطر ناظری داریم. دقیقاً مقصود ما از حجاب فقهی سطر ناظری است. سطر ناظری یعنی چی؟ یعنی اون پوششی که بر زنان در مقابل نامحرم واجب شده. لذا این رو ملاحظه بفرمایید که مقصود ما دقیقاً اینه. و این پوشش هم در فقه ما کمیت مشخص داره، یعنی بر زنان واجب است که در مقابل نامحرم تمام بدن خودشون رو بپوشانند. مشهور فقهای معاصر و متأخر البته کف و وجهین رو استثناء کردن. بنابراین حجاب فقهی می شود همان ستر ناظری، یعنی پوشش تمام بدن بر زنان که در مقابل نامحرم واجب است، غیر از کف و بله غیر از وجه و کفین. این تعریف حجاب که تعریف روشن و مشخصی است، اما مقصود از عفاف اخلاقی چیست؟ من اینجا تعمدن قید اخلاقی رو میارم چون معتقدم که عفاف مخصوصا در کتب فقهی ما یک تعریف فقهی هم دارد که بحث من ناظر به اون تعریف طبعا شکل نمیگیره. برخی از فقهای عظام عفاف رو خیلی گسترده معنی کردن و در مورد عفاف گفتند که عفاف یعنی ترک حرام، مطلق ترک حرام رو عفاف محسوب کردن و کف النفس از حرام رو عفاف محسوب کردن. یعنی مثلا فرض بفرمایید شکستن بی دلیل نماز هم خب کار حرامی است و اگر کسی مرتکب بشه تو این معنای فقهی غیر عفیف محسوب میشه. مقصود بنده از عفاف این معنای گسترده فقهی نیست. مقصود بنده از عفاف معنای اخلاقی عفاف است که تحقیقات نشون میده یک مفهوم پیشادینی است، یعنی قبل از اینکه اسلام هم نزول کنه در فرهنگ مردم وجود داشته، همین الان هم اختصاصی به مسلمان ها نداره، سایر ادیان و مذاهب هم بهش اعتقاد دارن چون یک مقوله اخلاقی است. در واقع یک مقوله است که عقل مستقل بشر به ضرورت و به لزوم او حکم میکنه. هر دینی که میخواد داشته باشه، حتی ممکنه که اعتقادات دینی صحیحی هم نداشته باشه، اما عفاف رو به عنوان یک ارزش اخلاقی و یک ارزش انسانی محترم بشموره. در هر صورت مقصود بنده از عفاف اخلاقی خیشتنداری در مقابل تمایلات نفسانیه که علمای اخلاق ما بهش میگن عفاف بالمعنى العام. این که انسان در قبال قوه شهوت خودش، چون علمای اخلاق میگن سه تا قوه عمده انسان توی وجودش داره، در نفسش داره، قوه وهم و شهوت و غضب، و وضعیت اخلاقی وقتی شکل میگیرد که انسان با عقل خودش بر این سه قوه حاکم بشه و این سه قوه رو تو حالت متعادل نگه داره و از افراط و تفریط اینها جلوگیری کنه. حالا عفاف دقیقاً یعنی چی؟ عفاف یعنی این که عقل انسان بیاد قوه شهوت انسان رو در یک وضعیت متعادل قرار بده و در واقع به همه نیازهای جنسی خودش پاسخ مثبت نده، کمان که به همشون هم پاسخ منفی نباید بده. یعنی هر دو، هم اون افراد هم این تفرید، از نظر علمای اخلاق یک وضعیت غیر اخلاقیه. وضعیت اخلاقی کجا محقق میشه؟ در حد متعادل، در این که انسان تمایلات شهوانیش رو مدیریت بکنه و یک حد و مرزی برای ارضای تمایلات شهوانیش قرار بده. این رو بهش میگن بله.
الان با این تمایلات شهوانی فقط شهوت جنسی مد نظر،
همین رو میخواستم عرض کنم. این رو بهش میگن عفاف بالمعنى العام، چون در اینجا مقصود از تمایلات مطلق تمایلات، نه خصوص تمایلات جنسی. مثلا میل انسان به قدرت، ثروت، اینها هم میل هایی است که در وجود انسان هست، اینا هم اگر کنترل نشه خلاف عفته. ملاحظه هم کردید مثلا ما در روایات فراوان داریم عفت بطن و فرج کنار هم قرار میگیره. این عفت، عفت بالمعنى العام است، یعنی در خیشتنداری و کف و نفس در مقابل مطلق تمایلات نفسانی. منتها ما یک عفت بالمعنى الاخص هم داریم که در واقع این مقدمه عفت بالمعنى الاخص بود که عرض کردم و مقصود ما هم عفت بالمعنى الاخص هست. عفت بالمعنى الاخص یعنی خیشتنداری در تمایلات جنسی. توی این تعریف انسان عفیف کسی است که در مواجهه با خواسته های جنسی خودش و امیال جنسی خودش، خودش رو کنترل میکنه و اهل کف و نفس، اهل خودنگهداری است و اون قوه‌ای هم که این خودنگهداری رو در وجود او ایجاد میکنه عقل اوست. لذا این که عرض کردم یک مفهوم پیشادینی است، از همینجا نشأت میگیره. ممکن است یک کسی اعتقاد به دین خاصی نداشته باشه، اما در این حال با عقلش به این جنبندی برسد که تمایلات جنسیش نباید افسار گسیخته باشه، چون این مضراتی رو برای خودش، برای خانوادهش، برای جامعهش به دنبال داره. لذا مرزبندی کنه، بیاد روابط جنسی خودش رو مرزبندی کنه، اینجا عفاف شکل میگیرد. بنابراین حجاب فقهی، مخلص کلام این که حجاب فقهی یعنی ستر ناظری بانوان در مقابل نامحرم به معنای پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفین، و عفاف اخلاقی که همین بالمعنی الاخصش هم مد نظر ماست، یعنی کف و نفس و خودنگهداری در قبال تمایلات جنسی. یه نکته دیگه هم که اینجا باز باید بهش اشاره کنم، چون تو بحثای بعد ضرورت داره که بهش بپردازیم، اینه که علمای اخلاق ما عفاف رو ملکه یا حالت محسوب کردن. ملکه و حالت مستعذرید اصطلاح دیگه در دانش اخلاق. نفس آدمی وقتی به یک موقعیتی میرسه که فضائل اخلاقی رو به صورت سهولت میتونه انجام بده و از او سر میزنه، تو این وضعیت میگن ملکه برای او حاصل شد. مثلا ملکه صداقت داره. یعنی چی؟ یعنی به راحتی راست میگوید و راستگویی براش سخت نیست. قبل از اینکه ملکه هم در نفس انسان ایجاد بشه، توی وضعیتی انسان به سر میبره به نام حالت. حالت کجاست؟ حالت اونجاییه که فضائل اخلاقی از انسان سر میزنه، اما هنوز به درجه سهولت نرسیده. یعنی شخص ممکنه یه مقدار به لحاظ درونی سختش باشه، درگیری‌های درونی با خودش داشته باشه، ولی دست آخر راست میگه. این حالت راستگویی دارد و وقتی اوج میگیره حالت و تبدیل میشه به یک وضعیتی که دیگه به سهولت راستگویی از او سر میزند، ملکه صداقت در او شکل میگیره. عفت هم همین گونه است. یعنی عفت یک امر درونی است، یک وضعیت نفسانی است. نفس انسان در مواجهه با امیال جنسی اگر اهل کنترل باشد و این کنترل با سهولت باشد، این رسیده به ملکه عفت. اگر نه، با سهولت نیست، با سختی است، این رسیده به حالت عفت. متأ اونی که مهمه برای من و تو بحثای بعد ثمرش مشخص میشه این است که در هر صورت چه عفت رو ملکه محسوب کنیم، چه عفت رو حالت محسوب کنیم، عفت یک کیفیت نفسانی است. یعنی یک ویژگی است که اولا و به ذات جان آدمی و نفس آدمی مزین به او میشه. و هم مستظرم هستید که اساسا دانش اخلاق هم موضوعش همینه، یعنی رذائل و فضائل نفسانی. این مقدمه بس که در واقع تفاوت بین عفاف و مفهوم شناسی عفاف و حجاب بود در مقصود بنده. حالا وارد تفاوت ها بشیم. تفاوت هایی که بنده به صورت اکتشافی در این روند پژوهشی بهش رسیدم رو در 7 عنوان توی اون مقاله من بیان کردم که به دلیل ضیق وقت خب اینها رو مجبورم خیلی سریع عرض کنم محضر بینندگان عزیز. تفاوت اول که بخشیشم بیان شد، تفاوت در ماهیت و مفهوم است. خب مشخص شد که حجاب از جنس یک انضباط رفتاری است و یک عمل بیرونی است، یک در واقع کنش بیرونی و یک رفتار بیرونی است. اما عفت اولا و به ذات یک کیفیت نفسانی و یک فضیلت نفسانی و یک امر درونی است. این خیلی مهمه و در واقع سرچشمه تمایزهای بعدی هم اتفاقا از همینجا نشأت میگیره که من به اندازه کافی فکر میکنم برای این جلسه توضیح دادم، از این اولی عبور میکنیم. پس تفاوت اول تفاوت در ماهیت و مفهوم است که عرض کردم. تفاوت دوم که خیلی مهمه، تفاوت در دایره مکلفینه. عنایت بفرمایید، حجاب به عنوان یک رفتار فقهی واجب چه دایره ای از مکلفین دارد و عفاف به عنوان یک فضیلت اخلاقی چه دایره ای از مکلفین دارد. البته مکلفین عفاف مکلفین اخلاقی هستند دیگه، واضحه. یعنی به لحاظ اخلاقی چه کسانی باید عفاف رو مراعات بکنن. این خیلی مهم است. دایره مکلفین به عفاف دایره گسترده و بزرگه، اما دایره مکلفین به حجاب دایره کوچکه و دایره محدوده. از نظر فقهی حجاب استثناءات فراوان داره، لذا دایره حجاب تنگ میشه. اما از نظر اخلاقی عفاف استثناء نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم که یه جایی بی عفتی میشه حسن و دیگه عفت فعل و فضیلت نیست و اون از فضیلت بودن خودش تهی میشه. هرگز این رو ما نداریم. حتی در روابط بین زن و شوهر عفت باید مراعات بشه، لذا برخی از اقسام در واقع مغاربت های جنسی اخلاقا درست نیست، چون اونجا هم عفت باید مراعات شه. اما در خصوص حجاب فقهی ما استثناءات فراوان داریم، فراوان، و باید به این توجه کنیم. لذا دایره مکلفین اینها به هم متفاوتن. ببینید ما در حجاب، در حجاب فقهی یه سری استثناءات مشهور داریم که خب همه بهش توجه داریم: محارم نسبی، سببی و رضایی. در مقابل اینها حجاب بانوان واجب نیست. مثلا شما در محارم سببی ملاحظه بفرمایید، با یک عقد محرمیت که بین یک دختر و پسر خوانده میشه، چند دسته از زنان از طرفین به هم محرم میشن، یعنی به مردان محرم میشن و حکم حجاب به این تعریفی که عرض کردیم برداشته میشه. یا در محارم رضایی، در محارم نسبی به همین شکل. اینها استثناءات شناخته شده و طبیعی حجاب هست که متدینین باهاش آشنا هن. اما نکته مهمتر اینه که ما در خود فقه موجودمون یه سری استثناءات دیگه هم برای حجاب داریم که توجه اینها به نظرم خیلی مهمه و نشان میداد که این دایره مکلفین به حجاب در فقه ما محدود داره میشه و هی محدودتر داره میشه. مثلا من توی مقاله 6 مورد رو ذکر کردم، حالا وقت کمه، یکی دو موردش سریع عرض میکنم خدمتون. یکی از حالا غیر از این 3 مورد محارم سببی و نسبی و رضایی، یکی از استثناءات حجاب در فقه ما مسئله کنیزان هست. خب پوشش سر بر کنیزان به فتوای مشهور فقهای ما واجب نبوده و برخی از فقهای بزرگ ما مثل مرحوم صاحب جواهر اینجا ادعای سیره متشرعه کردن. تعبیر ایشون اینه، میفرماد هو مقتضى السيره المتشرعه مقتضى السيره المستمره في جميع الامصار والاعصار، یعنی نظر به موی سر کنیزان و برهنگی سر کنیزان سیره مستمره در همه اعصار و امصار بوده، در همه مکانها و زمانها بوده. یعنی یه چیزی بوده که اتفاقا متدینین وقتی باش مواجه می شدن برافروخته نمی شدن، می دیدن این رو که کنیزان در جامعه اسلامی حجاب به سر ندارن. این یکی از استثناءات، هم روایات اینجا وجود دارد، هم آیات قرآن مشیره به مسئله استثناء سر کنیزانه که حالا وقت نیست من بخوام ورود پیدا کنم، هم فتوای فقهای بزرگ ما در اینجا وجود دارد، هم اتفاق نظر اهل سنت رو داریم. در شیعه البته مخالفینی هم داشته، متا فتوای مشهور هم نیست که عرض کردم، حتی برخی برش ادعای اجماع هم کردن که مستنداتش تو مقاله هست ملاحظه می‌فرمایید. در هر صورت یکی از این استثناءات کنیزان هستن.
حتی قید مفسده هم نداره؟
قید مفسده اگر در محارم هم باشه حرمت میاد به حکم ثانوی، طبیعی است اونجا. بحث اینه که شارع مقدس استثناءاتی رو دیده و معتقد شارع مقدس که در این استثناءات اولا و به ذات مفسده نیست. جالب، حالا این سوال رو که فرمودید خاطرم اومد، یه عبارتی محقق داماد داره. خب یکی دیگه از استثناءات، دومی رو عرض کنم بعد ناظر به این فرمایش شما این رو میگم، یکی دیگه از استثناءات زنان نامسلمان هستن که اینها نگاه کردن بهشون در واقع به موی سرشون و به اون بخشهایی از بدن که عادتا نمی پوشانند خالی از اشکاله. حتی برخی از فقها مثل محقق داماد گفتند که خود حجاب هم بر این زنان واجب نیست، یعنی زنان نامسلمان به خاطر این عدم پوشش عقاب نمیشن و گناه نمی کنن. بعد ایشون یه تحلیلی داره خیلی زیباست. ایشون میگه دلیل این قصه، دلیل این استثناء در شریعت اینه که مقتضای اولیه طبع انسان، ایشون میگه این است که با دیدن موی سر زنان تهییج شهوت براش رخ نمیده. این این مقتضای ثانوی و عارضی است. یعنی انسان در شرایط غیر عادی به گونه ای می شود که با دیدن موی سر زنان تهیج شهوت براش رخ میده، و اگر این اتفاق افتاد البته حرامه و در این حرمت تردیدی نیست. چرا؟ چون مفسده، خب عنوان مفسده حکم ثانوی رو به دنبال خودش میاره، حتی در مورد مغارب نسبی. این هم یکی دیگه از موارد استثناء. یکی دیگه از موارد استثناء که صریح آیه 60 سوره مبارکه نوره، القواعد من النساء، یعنی زنان بازنشسته. حالا تعبیر بازنشسته که میگیم ذهن منصرف میشه به این تعبیری که در بین عرف رایجه، نه، اینجا مقصود از بازنشسته یا نشسته، ترجمه بهتر نشسته است، زنانی است که به تعبیر خدای شریف اللاتی لا یرجون نکاح، امید به نکاح ندارند و در واقع جاذبه جنسی در مورد اونها منتفی است. فقهای ما اینجا گفتند که طرفی نیست، یعنی نه خودشون جاذبه جنسی دارن نه دیگران نسبت به اونها جاذبه جنسی دارن، لذا نکاح کردن اینها مورد امید نیست. خب آیه شریف صریحا میفرماید فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن، بر این زنان باکی نیست که لباسهای خودشون رو کم کنن. شما ملاحظه بفرمایید روایاتی که ذیل این آیه است لباسها رو تفسیر کرده به خمار، یعنی این زنان میتونن روسریشون رو بردارن. حتی برخی از فقهای ما الغای خصوصیت کردن، گفتن خمار موضوعیت نداره، لباسهای دیگه شون هم میتونن بردارن، فقط شرطش اینه غیر متبرجات به زینه، این زنان اهل تبرج نباید باشن، یعنی خودنمایی که مثل برج که از دور نمایانه به اون شکل نباشن. اما در این حال استثناء شده، حکم اینها استثناء شده. یا مثلا یکی دیگه از موارد استثنای حجاب، حجاب بانوان در مقابل بردگانشونه. حالا ما امروز در روابط اجتماعی خودمون برده نداریم، اما این در فقه ما مسلمه، تعبیرمو اصلاح کنم، در فقه مسلم نیست. برخی از فقها البته درش تردید دارم، ولی برخی از فقهای بزرگ هم مستند به ادله‌ای که هست اینجا این استثنا رو مطرح کردن. از مراجع معاصر آیت الله عظما شبیری زنجانی این استثناء رو مطرح میکنه در درس خارجشون، و آیه شریفه هم البته ظهور در این استثناء داره. شما در آیه حجاب اگر ملاحظه بفرمایید، یکی از، چون خود آیه حجاب 12 تا استثناء ذکر میکنه برای حجاب، یکی که عمدتا همین محارم نسبی و سببی هستن، یکی از این استثناءات اینه او ما ملکت ایمانهن، یعنی اون بردگانی که ملک یمین زنان هستند. اگر زنی برده ای داشت، حجاب او در مقابل این برده واجب نیست. حتی ما تو روایت داریم که شخصی میاد پیش امام صادق برافروخته عصبانی و میگه آقا وضعیت، حالا به تعبیر بنده، وضعیت فرهنگی مدینه مناسب نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه زنا وقتی میخوان سوار مرکب بشن دست میذارن رو شونه بردگانشون سوار مرکب بشن. بعد حضرت میفرماد لا بعصبه، اشکال نداره، و حضرت آیه شریفه رو اینجا قرائت میکنن. بعد حضرت میفرماد نه تنها نگاه به موی سر اینها اشکال نداره، لمس هم اشکال نداره. یعنی تو این روایت لمس رو هم ایشون استثناء کرده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، ایشون در کتاب مسئله حجابش از این استثناء دفاع میکنه و از فقهایی هست که به این استثناء قائل. حالا من 3-4 مورد از این استثناءات رو گفتم، دیگه بقیه رو فاکتور میگیرم، انشالله دوستانمون در مقاله دنبال میکنن. اجمال سخن این که تفاوت دوم این شد، دایره مکلفین این دو متفاوت است. یعنی حجاب مکلفین محدودی دارد و توی فقه ما استثناءات قطعی و فراوانی دارد، اما عفاف اخلاقی استثناء نداره، و از نظر اخلاقی عفاف همه جا در واقع فعل شایسته و فعل حسن. سومین تفاوتی که اینجا وجود داره تفاوت در ملاک تشخیصه. ما با چه شاخصی میتونیم تشخیص بدیم که فردی با حجاب است، و با چه شاخصی میتونیم تشخیص بدیم فردی با عفت است؟ این خیلی مهمه. در مسئله حجاب کار ما ساده است، یعنی حجاب چون یک مقوله کمی است و یک رفتار و انضباط رفتاری بیرونی است، شاخصش هم خیلی واضحه. به وضوح روشنه که اگر زنی این مقدار از پوشش رو، سطر ناظری رو مراعات کرد می شود با حجاب، مراعات نکرد می شود بی حجاب. لذا در حوزه تعیین حجاب کار ما آسوده است، سخت نیست، سهله، به راحتی میتونیم این رو تعیین کنیم. اما وقتی میایم تو مقوله عفاف، شاخص عفاف پیچیده میشه. این خیلی نکته مهمی است. یعنی چی؟ چون توضیحات قبلی روشن کرد که عفاف اولا و به ذات یک امر درونی است، یک فضیلت نفسانی است، لذا مصداقش هم در وجود انسانه، در نفس انسانه. بله، عفاف ظهور و بروزات رفتاری بیرونی پیدا میکنن، مثل نحوه پوشش مثلا، که اگر ما به اینها هم بگیم عفت، این ثانیان و بالعرضه، یعنی خود عفت نیست، این ظهور و بروز عفته. مثل این مونه که شما به نور خورشید بگید خورشید، یه تسامح این شکلی توش هست، عیبم نداره این رو بگیم. منتها همینو کی میتونیم بگیم؟ یعنی ما کی میتونیم دست بذاریم روی رفتاری، رفتار بیرونی، و بگیم این رفتار بیرونی عفیفانه است یا غیر عفیفانه است؟ آیا ما اینجا یک شاخص کمی معین چنانچه در مقوله حجاب داریم؟ پاسخ منفیه. ما در مقوله عفاف با یک مسئله فرهنگ پیچ مواجهیم، یعنی تعیین مصادیق رفتارهای عفیفانه به شدت وابسته به فرهنگی است که افراد توی اون فرهنگ زیست میکنن. من مثال بزنم، مثلا شما ملاحظه کنید ما اگر بریم عقب، برسیم به 100 سال پیش، باز بودن چهره زنان، نه موی سر زنان، این مصداق بی‌عفتی بوده. لذا برخی از متدینین گزارش‌های تاریخی نشون میده این رو بد میدانستن که زن متدین پوشیه نزنه، یا تعطر زنان، عطر زدن زنان، این مصداق بی‌عفتی بوده، یا سخن گفتن زنان مصداق بی‌عفتی بوده. لذا مشهوره که زنهای متدین میخواستن صحبت کنن، انگشت میکردن در دهانشون تا صداشون تغییر کنه، لحن صداشون، در واقع اون نازکی صداشون شنیده نشه. چرا؟ به خاطر اینکه صحبت کردن عادی رو برای زن غیر عفیفانه محسوب میکردن. اما امروزه ما میبینیم حتی در جوامع اسلامی این رفتارها دیگه غیر عفیفانه محسوب نمیشه و زنان ما، زنان متدین ما، با صورت باز در جامعه حاضر میشن و ممکنه مقداری از آراستگی عادی رو هم داشته باشن. اینها غیر عفیفانه تلقی نمیشه. لذا این به شدت وابسته به فرهنگ است. من یه مثال دیگه بزنم. مثلا اگر ملاحظه کرده باشید در عشایر ما، در عشایر ایران عزیزمون، خیلی از زنان حجاب فقهی رو مراعات نمی‌کنن. بخشی از موی سرشون رو می‌بافن، می‌ندازن دو طرف بدنشون، یا در شالیزارهای شمال کشور زنانی که کشاورزی می‌کنن به همین شکل، بسیار زنان متدینی هستن، گاهی نماز اول وقتشون ترک نمیشه، گاهی مادر شهیدن، گاهی حافظ قرآنن، اینا رو با اطلاع عرض می‌کنن. اما اون حجاب رو بالاخره سهل‌انگاری می‌کنن، اون حجاب رو رعایت نمی‌کنن. آیا ما می‌تونیم به اینها بگیم بی‌عفت؟ یعنی ما میتونیم با یه شاخص اینطور بگیم، ما بگیم شاخص عفت همون حجاب فقهی است. یعنی هر جای دنیا اگر بخشی از موی سر یک زن بیرون بود، این زن بی‌عفته. گاهی میگفته میشه این تعابیر به کار میره، ولی دقت کنیم این تعبیر غلط است و شاخص رفتار عفیفانه فرهنگ پیچه. البته بله، یه سری رفتارها هستن که دیگه شما در هر عرفی برید اینها غیر عفیفانن. برهنگی در هر عرفی غیر عفیفانه است. برخی از کشف حجاب ها که امروز متاسفانه تو جامعه ما رواج پیدا کرده و همراه با تبرج و خودنمایی هم هست، اینها قطعا غیر عفیفانه هست. اما قطعا هم این گونه نیست که به مجرد بیرون بودن بخشی از موی سر زنان بی‌عفتی شکل بگیره. این وابسته به فرهنگ اون جامعه است که زنان درش زیست میکنن.
عذرخواهی میکنم، همین قسمت که فرمودید که خب برخی از پوشش ها بی عفتی به حساب نمیاد،
بله،
یا حتی شاید بر اساس فرهنگ و ارتباطاتی که در مجموعه سازمان ها، ادارات، یا حتی بیرون در بازار، یا به صورت کلی مطرح کنیم ارتباطات، خب یه خانمی به گونه حرف میزنه، به گونه پوششی داره که بی عفتی به حساب نمیاد، اما نمیتونه زمینه بی‌عفتی رو مهیا کنه.
بله.
یعنی این رو یه طرفی نبینیم، بگیم که فقط این خانم رفتارش اینطوریه، ولی میتونه زمینه بی عفتی رو فراهم کنه.
فرمایشتون کاملا متینه، منتها بحث بنده ناظر به این نکته نیست. ببینید، ما میتونیم بگیم، مثلا من بازخوانی میکنم سوال شما رو، میتونیم بگیم آیا اینکه شارع مقدس موارد استثناء قائل شده برای حجاب، مثل کنیزان، مثل القواعد من النساء و موارد دیگه، آیا اینها زمینه بی‌عفتی رو ایجاد نمیکنه؟ هر پاسخی که به این سوال داده بشه من به اون سوال هم میدم. طبیعی است جواب پاسخ شارع چیه؟ شارع میگه اگر زمینه ایجاد شد حرامه، از باب اینکه مقدمه حرام حرامه، درست شد؟ اما این به این معنی نیست که من حکم خود این مسئله رو فی حد نفسه بی‌عفتی محسوب کنم و بخوام تمام احکام بیهجابی فقهی رو بر این بار کنم. عنایت میکنید؟ این مرزها رو ما باید بشناسیم. یه وقت شما به یک بانوی که حجاب فقهی شو رعایت نکرده میگید بیعفت، یه وقت میگید که خواهر من ممکنه این رفتار شما در جامعه‌ای که توش داری زیست میکنی بدون اینکه خودت بخوای منجر به بیعفتی بشه. من فکر کنم بین این دوتا تعبیر از زمین تا آسمان فاصله است. و گاهی اوقات هیجانات گفتگوی ما و توی این بحث حجاب به گونه ای بحث ما رو مدیریت میکنه که همش توی اون فضای اول سیر میکنیم و این اتفاقا باعث میشه که ما جامعه بی حجاب ها یا بد حجاب ها رو هی از خودمون دورتر کنیم و همونطور که اول عرایزم گفتم این دو قطبی رو هی تشدید کنیم. این اتفاق نباید بیفته. حالا اگه اجازه بدید من ادامه تفاوت ها رو عرض کنم. تفاوت چهارم تفاوت در دایره مصادیق خارجی است. عرض کردم اولا و به ذات عفت یک امر درونی است و حجاب یک رفتار بیرونی است. متا عفت ثانیا و برعرض در رفتارهای بیرونی هم منعکس می شود. حالا سوال اینه که نسبت بین حجاب فقهی و مصادیق خارجی عفت، رفتارهای بیرونی که میخواد عفت محسوب بشه، چه نسبتی است؟ گاهی اوقات تصور میشه که این نسبت تساوی است، منتها به نظر میرسه که این نسبت عم خصوص منوجه، یعنی یک جای یک رفتاری هم مصداق حجاب است هم مصداق عفت اخلاقی است. مثلا ما در جامعه قم این رو داریم. قم معمولا اینطوریه، در قم عبور از حجاب فقهی عمدتا غیر عفیفانه تلقی میشه، چون فضای فرهنگی قم یک فضای فرهنگی خاصه و برخی از شهرهای مذهبی دیگه، مثلا کربلا ملاحظه کنیم. شما در عراق اجباری برای حجاب نیست، اما کسایی که میان کربلا خودشون عملا حجاب رو مراعات میکنن، چون در اون عرف اصلا پذیرفته نمیشه عبور از حجاب و نوعی بی‌عفتی تلقی میشه. گاهی این گونه است، این ماده اجتماعه. اما گاهی اوقات نسبت عم خصوص منوجه، گاهی اوقات رفتار عفیفانه هست حجاب نیست، کمان که گاهی حجاب هست رفتار عفیفانه نیست. بنابراین برخلاف اون تصور رایج که گاهی گفته میشه یا تو ارتکاز ذهنی ما هست که بین عفاف و حجاب تساوی است، نه، این نسبت نسبت عموم خصوص منوجه. تفاوت پنجمی که اینجا وجود دارد تفاوت در چرایی و توجیهه، که این به نظرم خیلی مهمه و یه پاشینه آشیلی است برای ما در توجیه مقوله حجاب. بینندگان عزیز عمدتاً از فریختگان علمی کشور هستند و مستحضرند. ما الان در توجیه مسئله حجاب با چالش مواجهیم و ادله‌ای که برای حجاب میاریم خیلی از مخاطبهای ما رو اقناع نمی‌کنه. چرا؟ من فکر کنم دلیلش توی این تفاوت پنجم نمایان میشه. ادله توجیه حجاب مخاطب امروز ما رو توجیه نمی‌کند. چرا؟ به خاطر اینکه این ادله در واقع ادله توجیه عفافند، نه ادله توجیه حجاب. یعنی ما میایم نکات مثبت عفاف رو خرج حجاب میکنیم و چون نسبت عموم خصوص منوجهه، تو یه سری از مصادیق مخاطب ما اقناع نمیشه. اونجا باید چه کرد؟ این خیلی مهمه. آیا ما میتوانیم با اون ادلهی که عفاف رو توجیه میکنیم عیناً طابقا نعل به نعل با همون ادله حجاب رو هم توجیه کنیم؟ خب این اتفاقی است که افتاده. ببین، من تقریبا 50 تا منبع رو در 50 سال اخیر دیدم، منابعی که پیرامون توجیه حجاب نوشته شده. در این منابع فوایدی که برای حجاب گفته میشه در سه حوزه قابل تلخیصه. خیلی سریع بخوام عرض کنم، فواید فردی، فواید خانوادگی و فواید اجتماعی. عمدتاً اینطور گفته میشه که حجاب فقهی ضروری است. چرا؟ برای که اگر حجاب داشته باشید، اولا فرد شما مصالحی گیرش میاد. چه مصالحی؟ آرامش روانی گیرش میاد، چون وقتی وارد فضای آزادی جنسی میشه و تنوع طلبی جنسی میشه، روح و روان خودش در واقع آسیب میبینه. پس اولین مصلحت گیر خود شخص میاد. مصلحت دوم گیر خانواده میاد، چون وقتی در یک خانواده ای مراعات باشه، این باعث میشه که مهر و محبت زن به هم بیشتر بشه، آستانه رضایت جنسیشون کنترل بشه و دنبال تأمین نیازهای جنسیشون خارج از محیط خانواده نباشن، هرزگی از بین بره، چشم چرانی از بین بره. اینا فوایدی است که بر خانواده مترتب میشه، جایگاه خانواده تحکیم میشه و در مرحله بعد جامعه تقویت میشه. وقتی فرد تقویت شد، خانواده تقویت شد، طبیعتاً جامعه هم تقویت میشه. جامعه آسیب پذیر نخواهد شد، دشمن نمیتونه از طریق مسائل جنسی و تهاجم فرهنگی در این حوزه توی اون جامعه نفوذ پیدا کنه. و این مطالب که عمدتاً همه عزیزان در کتاب‌ها و مقالات مختلف دیدید. حالا سوال اینه، آیا این فوایدی که ذکر میکنیم فواید حجاب به ماهو و حجاب است، یا فواید حجاب است از آن جهت که عفاف رو تأمین میکنه؟ فکر میکنم توضیحات قبلی این رو واضح میکنه که این فواید حجاب است از آن جهت که عفاف رو تأمین میکنه. یعنی این فواید اولا و به ذات فواید عفاف است و ثانیا و بالعرض فواید حجاب است. لذا یه سری از مصادیق حجاب، من تقاضا میکنم توجه بفرمایید، این بحثای مقدار حساسیت برانگیزه، یه سری از مصادیق حجاب هستن که اینجا توجیهشون تکمیل نمیشه. چرا؟ چون در این مصادیق عبور از حجاب فقهی منجر به بی‌عفتی نمیشود. اینا رو میخوایم ما چیکار کنیم؟ اینا رو ما میخوایم چطور توجیه کنیم؟ آیا به اینم فکر کردیم؟ اتفاقی است که در پیشینه پژوهشی ما کمتر رخ داده. برای این مصادیق چه کنیم؟ من سریع بخوام عرض بکنم، حالا خیلی بحث گسترده است، برای این مصادیق که مصداق بی‌عفتی هستن، مصداق بی‌حجابی هستن اما مصداق بی‌عفتی نیستن، مثلا همون بانویی که در شمال کشور داره کشاورزی میکنه، برای اینها چه کنیم؟ اینا رو چطور میشه توجیه کرد؟ به نظر حقیر توجیه اینها هیچ راهی ندارد مگر بازگشت به گفتمان تعبد. اساسا فقه ما بر پایه گفتمان تعبد شکل گرفته. شما رساله عملیه رو تورق کنید، چند درصد از احکام فقهی فقهای عظام ما با عقل مستقل قابل توجیهه؟ اکثریت احکام اینگونه نیست. خب حجاب هم در این مصادیقی که عرض کردم مواردی است از همین قبیل، یعنی تعبد شرعی ایجاب میکند که من خودم رو بپوشانم، نه اینکه لزوما حالا اگر بخشی از موی سر من بود جامعه به فساد کشیده شود، فرد من آسیب ببیند، خانواده من آسیب ببیند، جامعه من آسیب ببیند. اینطور نیست، لزوما اینطور نیست. بنابراین ما باید گفتمان تعبد رو تقویت کنیم، چیزی که در جهان مدرن خیلی بهش بیمهری میشه. من بعضی جاها که این ایده رو مطرح میکنم میگن آقا نمیشه، الان فضای دنیای مدرن طوری است که پس میزنه، جامعه تعبد رو پس میزنه. خب اگر واقعا ما این چنین تسلیم فضای جامعه مدرن شدیم، این دقیقا به این معناست که دیگه نمیتونیم رو برخی از مصادیق حجاب پافشاری کنیم. شما به لوازم حرفتون توجه داشته باشید، چون بدون شک برخی از مصادیق حجاب تعبدی است. الان فرض بفرمایید یک خانواده‌ای برن یه بچه‌ای رو از پرورشگاه بیارن، در دامن این خانواده بچه بزرگ شه، اسباب محرمیت ایجاد نشه، عقدی بخواد خوانده بشه، رضایی بخواد شکل بگیره، خب از نظر اکثریت فقهای عظام ما این بچه نسبت به اون زن نامحرمه و این زن باید نسبت به او حجاب بگیره. بینی و بین الله توی این مثال، آیا اگر این زن حجاب نگیرد اون مفاسدی که میشماریم مترتب میشه؟ قطعا مترتب نمیشه. یعنی این مثل پسر اوست، جاذبه جنسی اینجا قطعا کاملا منتفی است، اما در این حال حجاب واجب است. چرا؟ تعبد آقا جان، فقه ما بر پایه تعبد شکل گرفته. ما اگر نمیتوانیم گفتمان تعبد رو تقویت کنیم، اگر عاجز از تقویت گفتمان تعبدیم، این دقیقا معنیش اینه که برخی از مصادیق حجاب قابل توجیه نیستن. لذا من فکر میکنم باید به تقابل با این اقتضای جهان مدرن رفت و اتفاقا این رو تقویت کرد. حالا خسته هم شدن بینندگان عزیزمون، یه وقتی من آجای خداپرست تو دانشگاه الهدا این بحث رو ارائه میکردم، یکی از اساتید رسیدم به همین نکته که باید تعبد رو تقویت کرد، یکی از اساتید سابقه دار جامعت الزهرا که بانو تقریبا میان سالی هم بودیشون، سالها تدریس کرده بود تو نقاط مختلف کشور، اومد پیش من و ایشون فرمودند که فلانی، من این چیزی رو که شما گفتی یک عمر دارم تجربه میکنم. گفتم چطور؟ گفت من تو شهرهای مختلف که میرم، وقتی با دخترهای کم حجاب مواجه میشم، تنها چیزی که برای اینها بیان نمیکنم فواید حجابه، چون گوششون پره از این نکته ها. گفتم پس چی میگید شما؟ گفت برای اینا از خدا و پیغمبر میگم، از عشق به خدا میگم، از اینکه بندگی یعنی چی میگم، از اینکه تعبد یعنی چی میگم. بعد خود به خود میبینیم مشتاق میشه که بیاد به این سمت. من میخوام به این عزیزانی که میگن در جهان مدرن نمیشه تعبد رو تقویت کرد، این نکته رو گوشزد کنم که اگه با همین فرمون بخواید برید جلو، باید نماز هم یواش یواش تعطیل کنید، باید روزه هم تعطیل کنید، چون اکثریت احکام فقهی ما مبتنی بر تعبد شکل گرفته. و ما بپذیریم که دست کم برخی از مصادیق حجاب هم این گونند، و هی مخاطب خودمون عصبانی نکنیم با اینکه بیایم حجاب رو با عفاف یکی بگیریم، بعدم به او انگ بی‌عفت و هرزه و ولنگار بزنیم و این دو قطبی رو هی بخوایم تقویت کنیم. این هم تفاوت پنجم.
یه نکته هم از محقق داماد فرمودید.
بله.
که اولا و به ذات این استثناء رو نمیارن که مفسده داشته باشه، اونم شاید به احتمال داره که ناظر به همین تعبد باشه که انسان ذاتا نسبت به مسائل عبادی و تعبدی نگاه کردنش سمت مفسده نمیره.
بله بله بله، میشه این رو هم مؤیدی محسوب کرد. و فرمایش ایشون خیلی فرمایش عمیقیه، یعنی واقعا جا داره یک جلسه بشینیم در مورد این گفتگو کنیم، چون یه ذهنیتی برخی از بزرگواران دارند که اونا فکر میکنن اتفاقا اولا و به ذات مفسده هست. یعنی طبیعت انسان این گونه است که به مجرد مواجهه با موی سر تهیج شهوت براش رخ میده، موی سر زنان، لذا باید با این طبیعت مخالفت کرد. ایشون دقیقاً عکسشو میگه که اتفاقا طبیعت اینه که تهیج شهوت رخ نمیده و اگر جایی واجب شده به حکم ثانوی و تعبدی در واقع واجب شده. این رو به نظر اصلا خود آجای خداپرست، خود این استثناءاتی که در فقه ما وجود داره به وضوح نشون میده که مسئله حجاب فل جمله تعبدی است، فل جمله نه بل جمله. اساسا اگر تکوین زنان به گونه ای بود که نمایان بودن موی سر آنها این همه مفاسد به دنبال داشت، اولین کسی که زیر سوال میرفت خود شرع بود که چرا این استثناءات رو اومده مطرح کرده. عنایت میفرمایید؟ مثلا بحث الان من یه سری از عبارت ها هم توی مقاله آوردم، برخی از فقهای ما تصریح دارن به تعبدی بودن مسئله حجاب، مثل مرحوم خود مرحوم یزدی صاحب عروه، ایشون تصریح میکنه که تعبدیون، من حالا عبارت تو مقاله آوردم عزیزان ملاحظه میکنن، یعنی کاملا این نگاه متفاوت با اون الغای ذهنیه که بعضا توی وجود ما هست. خیلی وقت گذشته دیگه، من این دوتا تفاوت اخیر رو فقط سرفصلش رو عرض بکنم و عذرخواهی میکنم از شما. تفاوت ششم تفاوت در تکلیف فردی یا اجتماعی است. آنچه اولا و به ذات تکلیف اجتماعی است و مصالح اجتماعی برش مترتب میشه عفافه، و حجاب اگر تکلیف اجتماعی باشد از باب اینکه تأمین عفاف میکند تکلیف اجتماعی است، و صرف نظر از این قید حجاب تکلیف فردی است. یعنی حجاب در اون مصادیقی که مصالح اجتماعی رو تأمین نمی کند میشه یک واجب فردی. بنابراین این تعبیرم که ما به کار میبریم میگیم حجاب واجب اجتماعی است، این رو باید توش دقت کنیم که یه تفکیک ظریف و دقیقی اینجا وجود دارد. و آخرین تفاوت که خیلی تفاوت مهمی است، من در این کتابی که عرض کردم یک فصل حلوش 70 صفحه این تفاوت رو باز کردم، تفاوت در اختصاص به زنان است. ببینید از نظر فقهی حجاب اختصاص به بانوان داره، اما عفاف اینگونه نیست. عفاف زن و مرد نداره. زن باشه یا مرد باشه باید در مسائل جنسی اهل کف و نفس و کنترل نفس باشه، زن و مرد نداره. اما بدون شک حجاب به معنی ستر ناظری که اول جلسه گفتم در فقه ما مختص به بانوانه. شما متن عروه رو ملاحظه بفرمایید، صاحب عروه، حالا من اینو بگم و دیگه عرایزم رو جمع کنم، صاحب عروه وقتی ستر ناظری رو مطرح میکنه ایشون میگه در باب ستر ناظری بین زن و مرد یه تکلیف مشترک هست، یک تکلیف مختص. تکلیف مشترک زن و مرد پوشش شرمگاهه، بر زن بر مرد واجب است که اندام جنسی خودشو بپوشانه، این تکلیف مشترک. مقدار حجاب واجب بر مردان همینه به حکم اولی. بعد ایشون میگه تکلیف مختص مال زنانه که مردان این تکلیفو ندارن. چیه تکلیف مختص؟ همینی که گفتیم، یعنی پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفین. عنایت می‌فرمایید؟ برابر این تعبیری که گاهی گفته میشه، من دیدم گاهی برخی از فضلای ما هم میگن که آقا حجاب زن و مرد ندارد، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، این همراه با تسامحه. نه، حجاب در فقه ما زنانه است و اختصاص به زنان داره، پوشش بر مردان اگر واجب شود به حکم ثانوی واجب میشود. عنایت بفرمایید؟ یعنی به حکم اولی بر مردان همون مقداری که عرض شد واجبه، بیش از این در فرض مفسده یا در فرض فتنه که حالا اینا یه تفاوتی داره به لحاظ فقهی، بیش از این در این دو فرض واجب میشه. اما اگر به لحاظ عرفی مرد بدونه که مفسده ای نیست میتونه از این پوشش کم بکنه، کمان که این اتفاق هم میفته. ما الان در ورزشگاه های مردان یا مثلا کشتیگیرامون خب اجازه میدیم، به لحاظ فقهی هم هیچ اشکالی نداره، اما همین اجازه در مورد زنان مطرح نیست. بنابراین این تعبیر رو من خواهش میکنم دقیق به کار ببریم، نگیم حجاب زن و مرد ندارد. چرا؟ حجاب فقهی زن و مرد دارد، اونی که زن و مرد ندارد پوشش عفیفانه است که اساسا یک مقوله مستقل از حجاب فقهی و یک مقوله پیشادینی است. من عذرخواهی میکنم، هم تند حرف زدم هم اینکه مجبور شدم خیلی از مباحث رو خلاصه بگم. انشاءالله همراهان عزیزمون تفصیل مطلب رو در مقالات دنبال میکنن. خدمت شما هست.
خب تقدیر و تشکر میکنم جناب دکتر، ممنونم از اینکه زحمت کشیدید، واقعا استفاده کردیم. من یک جنبندی مختصری داشته باشم مباحثی که حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر شجریان فرمودن، فقط به صورت خیلی تیتروار موارد رو عرض کنم که تمایزات حوزه حجاب و عفاف، یکی در حوزه مفهوم شناسی است، دوم تفاوت در دایره مکلفین هست، بس استثناءات حجاب فقهی و استثناء که حجاب فقهی استثناءاتی دارد ولی عفاف اخلاقی هیچ گونه استثنایی ندارد. تفاوت بعدی بس ملاک در تشخیص و شاخص هست، تفاوت در دایره مصادیق خارجی، چرایی و توجیه مقوله حجاب، تفاوت تکالیف فردی و اجتماعی، و مورد آخر هم حجاب اختصاص به بانوان دارد ولی عفاف شامل زن و مرد می شود. این خلاصه و خیلی تیتروار از مباحثی که آقای دکتر زحمت کشیدن و ارائه کردن. انشاءالله می توانید اصل مقاله رو در آدرسی که همکارانمون زیر نویس می کنند مقاله رو دریافت کنید و به صورت مفصل این مقاله رو مطالعه کنید. انشاءالله کتابی هم که آقای دکتر فرمودن به چاپ برسه و بیشتر استفاده کنیم در این حوزه. نکته آخر در باب صدور گواهی که خیلی از عزیزان سوال میکنن، من یه نکته رو عرض کنم. همونطور که قبلا هم عرض شده بود، عزیزانی که مایل هستن برای شرکت در این نشست ها گواهی دریافت کنن، یکی اینکه در حداقل 10 نشست شرکت کنن و خلاصه از هر نشست رو هم در آدرسی که عزیزانمون زیر نویس میکنن ارائه کنن. خلاصه رو ارائه میکنم و انشالله بعد از شرکت در 10 نشست گواهی برای همه عزیزان صادر خواهد شد. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدید، خدا خیرتون بده، انشالله که ما شاهد روزهایی باشیم که این چالشی که واقعا در حوزه حجاب باش مواجه هستیم به حد اقل برسه و عزیزانمون هم که دارن حالا به هر شکلی ایفای نقش میکنن، انشاءالله نقش های آگاهانه و عالمانه داشته باشن و انشالله از این چالش روز بروز کاسته بشه. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و نگاه ارزشمندتون رو همراه ما کردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.